چشم انتظار رجعت آدینه توی
خبر آمد خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید دست افشان پای کوبان می روم، بر در سلطان خوبان می روم. می روم بار دیگر مستم کند، بی سر و بی پا و بی دستم کند. می روم کز خویشتن بیرون شوم، مرضی لیلا رخی مجنون شوم. هر که نشناسد امام خویش را، بر که بسپارد زمام خویش را. با همه لحن خوش آواییم، در بدر کوچه تنهاییم. ای دو سه کوچه زما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر. کاش که این فاصله را کم کنی، مهنت این قافله را کم کنی. کاش که این فاصله را کم کنی، مهنت این قافله را کم کنی. کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شدی. هر که به دیدار تو نائل شود، یک شبه حلال مسائل شود. دوش مرا حال خوشی دست داد، سینه ما را آتشی دست داد. نام تو بردم لبم آتش گرفت، شعله به دامان سیاوش گرفت. نام تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است. ای نگهت خواستگه آفتاب، ای نگهت خواستگه آفتاب، بر من ظلمت زده یک شب بتاب. پرده برانداز به چشم ترم، تا بتوانم به رخت بنگرم. ای نفست یار و مددکار ما، کی و کجا وعده دیدار ما؟ ای نفست یار و مددکار ما، کی و کجا وعده دیدار ما؟ شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از رخ چهره گشاید. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام بر همه شما منتظران ظهور با نام و یاد خداوند مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. به این صبح آدینه هم سلام میکنیم و به دلهای روشن و نورانی همه شما هموطنان منتظر. سلام و درود میفرستیم به اتفاق همه همکارانم، دوستان عزیزم در برنامه منتظران ظهور، گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه اول سیما و همینطور همکارانی که در پخش ما رو همراه و همدل هستن. حالتون چطور؟ خوب هستید؟ سلامتید؟ امیدوارم که در پناه حضرت حق همواره زندگیتون از رایحه خوش گل نرگس سرشار باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون بهرمند بفرمایید و آید آن روز که خاک سر کویش باشم، ترک جان کرده و آشفته رویش باشم. یوسفم گر نزند بر سر بالینم سر، همچو یعقوب دل آشفته بویش باشم. دوستان، به اتفاق یک دیگر ما هم ملحق میشیم به کاروان منتظران ظهور در امامزاده صالح علیه السلام در تجریش، شهر تهران، پایتخت کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران، در جوار شهدای گمنام آرامیده در امامزاده صالح علیه السلام و همینطور آرامگاه شهید بزرگوار هسته‌ای کشورمون شهید دکتر شهریاری. از همه تون التماس دعا داریم. سخنران مراسم امروز حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میرباقری و با صدای گرم استاد حاج محمد رضا طاهری دعاینود به این هفته رو زمزمه کنیم. التماس
محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارزين ارواحنا فداهم ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا و جهت تأجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. در همین ابتدای منبر جا داره یاد بکنیم از این مکان مقدس و تجلیلی کرده باشیم از امامزاده جلیل القدر صالح ابن موسی الکاظم علیهم الصلاة والسلام و همینطور همه اون عزیزانی که در جوار این امامزاده بزرگوار آرمیده اند، شهدای عزیز، شهدای گمناممون، به ویژه شهید بزرگوار شهید شهریاری، همشون رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. از مسائل مسلم در عالم اسلام که همه گروه‌های اسلامی و همه فرق اسلامی در مورد اون اتفاق نظر دارند، عبارت از مسئله ظهور امام عصر و هنافداست. نه تنها احادیث فراوان بلکه آیات متعددی در این باب وارد شده و نازل شده که مرحوم سید هاشم بهرانی عالم برجسته و جلیل القدر در کتاب نفیس خودشون بیش از 100 آیه از آیاتی که راجع به ظهور و راجع به حضرت هست رو ایشان جمع آوری کرده. یکی از اون آیات این آیه شریفه سوره مبارکه انبیاء علیهم السلام و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در همه کتب انبیاء پیشین این کلام رو گفتیم، در قرآن هم میگیم و گفتیم. چی گفتیم؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کره زمین در آینده به دست بندگان صالح خدا خواهد افتاد. از امام باقر علیه السلام سوال کردند یا ابن رسول الله این عباد صالح کیانند؟ حضرت فرمود هم اصحاب المهدیه علیه السلام. فرمود عباد صالح و بندگان صالح یاران مهدی فاطمه علیه السلام. یا آیات دیگری مثل و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، آینده کره زمین به دست ضعفاست، به دست بندگان خدا و بندگان خوب خداست، اونهایی که ضعیف شمرده شدن. یا آیه‌ای که ابتدای منبر عرض کردم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدای متعال پیغمبرش رو فرستاده برای هدایت مردم تا این دین بر همه ادیان گذشته تسلط و برتری پیدا کنه. ولو کره المشرکون، ولو مشرکین خوششون نیاد. آینده آینده روشنی است طبق آیات شریفه قرآن. اما احادیث چی؟ روایات فراوان به حدی که شاید در بین ابواب معارف اسلامی کمتر بابی ما داشته باشیم که به اندازه باب امام اثر واهنا فدا ما براش حدیث و روایت داشته باشیم، که بعضن این احادیث متواتری است، مثل این حدیث که از وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نقل شده و شیعه و سنی این حدیث رو نقل کردن که فرمود لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر یه روز از عمر کره زمین بیشتر باقی نمونده باشه، یه روز، خب چی شد پس؟ حضرت ظهور نمی کنه. این کلمه لو حضرت میخواد بفرماد اینگونه نمیشه، اما علا فرض این که کار به اینجا برسه که یه روز بیشتر از عمر این عالم بیشتر باقی نمونده باشه، لتول الله ذلک الیوم، خدا اونقدر اون روز رو طولانی میکنه، حتی یبعث الله رجلا صالحا من اهل بیتی، تا انسان صالحی از فرزندان من و اهل بیت من مبعوث بشه و ظهور کنه. یواتی اسمه، اسمی، نامش نام منه و کنیته کنیتی، کنیش کنیه منه، یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، عالم رو پر از عدل و داد میکنه بعد از این که پر از ظلم و جور شده. خب اون آیات، اینم روایات. اما عرض امروز بنده این نیست. امروز میخوام محضر شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی و همه بینندگانی که این برنامه رو مشاهده میکنن، عرض کنم صرف نظر از آیات و روایات، یعنی ولو آیات و روایاتی در این باب نبود، باز هم عالم به سمت ظهور ختم میشد. صرف نظر از همه این آیات و این همه روایات اگر نبود، هم عالم سمت و سوش به سمت ظهور و حکومت حضرت بود. یعنی روند عالم به سمتیست، به سوییست که همه مردم کره زمین و عالم هستی در آینده نزدیک بگوین، یک صدا بگن آقا جان بیا، مهدی جان بیا. روند طبیعی عالم به سمتیست که مردم احساس کنن یک قانون بیشتر نمیشه در دنیا حاکم باشه، یه حکومت بیشتر نمیشه در عالم باشه و یه حاکم هم بیشتر نمیشه باشه، اونم بر اساس عدالت. یعنی قانون بر اساس عدالت، حاکم هم بر اساس عدالت حکومت بکنه. شما اگر به 100 سال، 200 سال، 300 سال قبل برگردید، اگر کسی این حرفو میزد، برای مردم خیلی استبعاد داشت، گفتن مگه ممکنه؟ یعنی 200-300 سال قبل نه تنها کسی فکر این که یه حکومت واحدی بتوانه در کره زمین محقق بشه، خارج از بحث ظهور حضرت، یه حکومت واحد، یه قانون واحد، این برای مردم دشوار بود تصورش تا به تصدیقش برسه. اگر میشد این همه شهرها، این همه ممالک و سرزمینهای پراکنده از هم رو همه رو یه نفر اداره بکنه، این برای انسان سخت بود باورش. میشه همه کره زمین رو با این همه عدم ارتباطات، با این همه سختی ارتباطات، یه نامه از اینجا مینوشتید شما برای دوستتون و بستگانتون در اصفهان و مشهد، دو سه هفته طول میکشید تا برو و برگرده. یه نامه از یه شهر بزرگ به یه شهر بزرگ دیگری، تا چه رسد از یه روستایی بخواد یه نامه به جای دیگر برود. یه بچهشو میخواست بیاره برای درمان، وسط را بچه جون میداد، وسائلی نبود، ارتباطاتی نبود. اگه اون طرف کره زمین هر جنایتی اتفاق می افتاد، براحتی این جنایت مخفی می شد، مکتوم می شد، کسی اینور نمی فهمید. امروز اون طرف یه پرنده پر بزنه، شما لحظه بعد این طرف خبرشو دارید. همین الان تو این جلسه ندبه که نشستید، با یکی از بستگانتون در اون ور کره زمین ارتباط برقرار، کجایی؟ میگه من فلان، میگه منم امامزاده سالم، پای منبر دعای ندبه هستم. به همین راحتی این ارتباط برقرار میشه. 200-300 سال پیش کسی فکر و گمان این رو نمیکرد همه این عالم اینجوری با هم مرتبط بشه. امروز نه تنها تصورش آسانه، نه تنها میشه این رو تصور کرد، نه تنها امکان داره، بلکه لازمه، بلکه داره به ضرورت میرسه که یه حکومت و حاکم باشه و یه قانون برای همه مردم اعمال بشه. شما 50 سال پیش رو، عزیزانی که در تهران بودن، من همین سمت میدان خراسان رو اقلن یادمه، خانه هایی بود 7-10 تا خانوار تو این خونه زندگی میکردن، پسر بزرگتر، پسر بعدی، پسر بعدی، برادرها، 2-3 برادر، بعد بچه های اینها، هر کدام یه اتاق تو این خونه بهشون میدادن بعد از ازدواج. 7-10 تا خانوار تو این خونه زندگی میکردن. این خانه اگر هر کدامشون میخواستن یه نظر بدن که نمیشد که. چرا؟ چون خونه به هم میریخت. خانه میریخ به هم، اگه هر کدوم از این اتاقا بخوان یه نظر داشته باشن، یه رقم زندگی بکنن، دیگه نمیشد زندگی کرد تو این خونه. لذا همه اینها میرفتن زیر بار پدر بزرگ، یه پدر قدر و قاطع که با یه قانون واحد بر اساس عدالت این خونه رو اداره کنه، همه تو این خونه راحت زندگی کنن. امروز عزیزان دنیا مثل اون خونه میدان خراسان شده. امروز دنیا مثل یه واحد آپارتمان 100 متری شده. شما الان بچه‌تون تو اون اتاق داره درس میخونه، توی آپارتمان 100 متری شما صدای تلویزیون رو اینجا زیاد میکنی، میاد میگه آقا من امتحان دارم فردا صداشو کم بکن. یعنی صدای تلویزیون شما توی حال و پذیرایی اجازه نمیده اون تو اتاق کارشو انجام بده، مطالعهشو بکنه. اگه تو با او هماهنگ نشی، تو به خاطر او کوتاه نیای، او زندگیش مختل میشه. امروز دنیا مثل اون آپارتمان 100 متری شده. یعنی همه به هم دسترسی پیدا کردن، مثل یه خانواده شده، مثل یه روستا و دهکده شده. شما اینجا داد بزنی اون میگه آقا من دارم استراحت میکنم. این مال روستا بود، مال یه خونه بود. امروز دنیا اینجوری شده، دسترسی ها آسان شده. ظرف 24 ساعت هزاران نیرو رو از اون ور کره زمین میاره این طرف خالی میکنه. 200 سال قبل اگرم میخواست یه قدرت خارجی این کار رو بکنه، صرف نمیکرد براش، امکانش براش نبود این کار رو انجام بده. امروز ظرف یکی دو روز تمام نیروهاشو میاره خالی میکنه به خاطر منافعش. این نیرو خالی کردن ها، این دسترسی ها، این دست درازی ها زندگی رو بر مردم دشوار کرده، امنیت رو برای زندگی مردم مختل کرده، مردم آرامش ندارن. او از اون طرف برای این طرف نقشه میکشه. دنیا امروز مثل یه خونه شده. چون مثل یه خونه شده، هر کدامم یه اراده خاص دارن، اراده هاشون هم خاص و ظالمانه است، هم خاصه هم ظالمانه است. زندگی رو از آرامش انداخته. مردم 100 سال قبل به مراتب آرامششون از امروز بیشتر بود. امروز با این همه پیشرفت، این همه ترقی، این همه تکنولوژی، اما آرامش اومده پایین. مردم احساس لذت تو دنیا نمی کنن. دائم جنگ، دائم تباهیست، جنایت، خونریزیست. لذا خود به خود عالم میره به این سمت که اینجوری نمیشه زندگی کرد. نمیشه تو یه قانون داشته باشی، من یه قانون، تو بگی بر اساس قانون خودم من با تو. میگه نمیشه که. او یه حاکم داشته باشه، این یه حاکم، او یه اراده داشته باشه، این یه اراده. 200 سال قبل اینا با هم کاری نداشتن، او برای خودش بود، اینم برای خودش بود. امروز همه اینا با هم شدن، نمیتونن راحت زندگی کنن مگر اینکه یه دونه پدر این دنیا رو اداره بکنه، یه حاکم این عالم رو اداره بکنه، مثل اون پدر خونه. یه پدر با یه قانون، اونم بر اساس عدالت. لذا همین طور که داره میره، فرق بین مسلمان و غیر مسلمان نمی کنه. بودایی و مسیحی و یهودی و مسلمان و غیر مسلمان دارن میرسن به این که این عالم یه منجی میخواد، یه نجات دهنده میخواد، اونم بر اساس عدالت بیاد، صفا و صمیمیت و عدالت رو حاکم بکنه. و اون روزی که مردم عالم برسن به این که اون روز خیلی دور نیست، که این عالم یه حاکم و یه قانون میخواد، اون روز روز تحقق آمال و آرزوهای بشری است. لذا شما گمان نکنید الان که بیرون می اومدم خواهر گرامی برای بیماریش التماس دعا داشت، جای دیگه هستی میاد میگه آقا برای بچه‌م دعا کن، اون یکی میگه آقا من خونه ندارم برای من دعا کن، اون یکی میگه آقا من همسایه‌م منو آزار میده برای من دعا بکن. همه مردم گرفتاری‌های اینجوری دارن.
اما یه دعاست که اگه این دعا مستجاب شد همه خواسته ها رو در داخل خودش داره، همه خواسته ها رو اجابت میکنه و اون دعا دعای برای فرج و ظهور امام اثر و اونا فداست. دعای برای ظهور یعنی دعای برای تحقق همه آمال بشری، همه آرزوهای بشری، و انشالله اون روز دیر نیست. گرچه امروز این عالم چموشی میکنه، گرچه امروز دنیا سواری نمیده به بندگان خوب خدا، به اولیاء خدا، اما نمیتونه اینجوری ادامه بده. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در یه فرمایشی میفرماد لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس علی ولدها. میفرماد دنیا لتعتفن، لام مفتوح، نون مشدد آخر، همه اینا تأکیده. میفرماید در آینده اینجوری نمیمونه، این دنیا مثل شتر چموشیه که گاز میگیره، شتر چموشیه که گاز میگیره، اما این شتر چموش گازگیر اینجوری نمیمونه، این بالاخره با ما مهربان میشه، بالاخره بر میگرده، بالاخره میفهمه اشتباه کرده. گویا امیرالمومنین میخواد اینو بفرماد، در طول تاریخ مردم ما رو رها کردند و پشت به ما کردن، در خانه امیرالمومنین رو بستند، در خانه فاطمه رو بستند، اما به زودی پشیمان میشن، میفهمن چه اشتباهی کردن، بر میگردن در خانه امیرالمومنین و بچه هاش، همه درا رو میزنن، وقتی میبینن نتیجه نمیگیرن، میبینن مشکلشون حل نمیشه، گرفتاریشون برطرف نمیشه، آخرالامر میان در خانه اهل بیت علیهم السلام همینجا رو میزنن. البته این در زدنه، این ظهور، این قانون واحد، این حکومت واحد شرایط لازم داره، زمینه لازم داره، استعداد لازم داره. اون شرایط و زمینه خیلی هاش به دست من و شما هاست، باید زمینه رو ما به عنوان وظیفه خودمون در عصر غیبت فراهم بکنیم، ما باید تکلیف خودمون رو در عصر غیبت برای اون قانون واحد، اون حکومت عدل جهانی، وظیفمون رو انجام بدیم، تکلیفمون رو انجام بدیم. تکلیف چی هست؟ وظیفه چی هست؟ در حدیث دارد وقتی حضرت تشریف میارن اون پرچم حضرت، اون علم حضرت روش یه شعار نوشته شده. اگه ما به اون شعار امروز عمل کردیم، تمرین کردیم، اون روز کارمون راحته، امروز کارمون جلوه، روز ظهور. و او این است رایت المهدی مکتوبون فیها، پرچم امام زمان در حدیث دارد این جمله روش حک شده و نوشته شده، رایت المهدی مکتوبون فیها البیعت لله اسم او و عتی او. مردم دارید با خدا بیعت میکنید، پس بشنوید و اطاعت بکنید. یعنی امام اثر و هنا فدا در عصر غیبت و عصر ظهور یه چیز لازم داره، شیعه فهیم و شیعه مطیع، شیعه ای که همه چیزشو برای امام زمانش میاره وسط، شیعه ای که دیگه شونه خالی نمیکنه در واجبات و محرمات، شیعه ای که منافع خودش رو میگذاره کنار، منافع عالم هستی و امام زمانش رو در نظر میگیره. اون چه باعث شده کار به غیبت بکشه، یکی از دلایلش اینه، مردم منفعت خودشو نتونستن کنار بگذارن، نتونستن امیال نفسانی خودشون رو بذارن کنار و اون چه خدا میخواد عمل بکنن. امام اثر و هنا فدا زمینه ظهورش اینه، جامعه دربست فرهنگشو در اختیار مهدویت قرار بده، جامعه‌ای که طالب مهدیه، جامعه‌ای که صبح جمعه میگه یا ابن الحسن کجایی فریاد و از جدایی، باید این جامعه نگاه کنه چقدر فرهنگش فرهنگ مهدویته، چقدر فرهنگش فرهنگ فاطمی است، چقدر فرهنگش فرهنگ امام زمان علیه السلامه، چقدر در مسیر رضای اون آقای بزرگوار حرکت کرده. یکی از اسرار غیبت شاید همین باشه که مردم امیر المومنین رها کردن، معاویه ابن ابی سفیان رو چسبیدن، سید الشهدا رو رها کردن، یزید ابن معاویه رو چسبیدن، نامه نوشتن به معاویه گفتن آقا اگه اراده کنی کتبسه حسن ابن علی رو تحویلت میدیم، تو اراده کن ما حسن ابن علی رو تحویلت میدیم. ای آقا شما نور رو میدید ظلمت رو میگیرید، خب معلومه که کار به غیبت کشیده میشه. امام صادق علیه السلام رو میان از دیوار خونش میرن بالا، از تو خانه با لباس داخل خانه و پای برهنه میبرنش نزد منصور، صدای مردم در نمیاد، معلومه که کار به غیبت کشیده میشه. یعنی یک به یک ائمه آمدن بین مردم بودن، مردم راحت دسترسی به اینا داشتن، راحت میرفتن مسئله شون رو سوال میکردن، مشکلاتشون رو حل میکردن. چرا کار به غیبت کشیده شد؟ یکی از دلایل و اسرارش شاید این باشه، مردم عدم آمادگیشون رو به خدا نشون دادن، گفتن آقا ما هنوز آماده حضور نیستیم، آماده این که امام دم دستمون باشه نیست. یک به یک اینا شهید شدن، صدا هیچ کس در نیومد. آقا پیرترین امام، امام صادق چند سالشه؟ 65 یا 68 سالش. جواد الائمه 25 سال، امام عسکری 28-9 سال، بعض از ائمه دیگه 40 سال. امروز کسی 40 سال عمر نمیدونه. این ایام متعلق به حضرت زهرا علیها السلام 18 سال. آیون بشینید یه مقدار رو این فکر بکنیم، فاطمه این که این یک ماه گذشته براش اقامه عزو کردیم 18 تا فروردین بیشتر ندید، 18 تا فروردین بیشتر ندید. خب این نشانه از چیه؟ نشانه اینه که گویا مردم در تاریخ آماده نبودن که اقیانوس دانش و علم که علی ابن ابی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، اینو بردن تو خونه نشوندن، از دیگران استفاده کردن. معلومه که کار به غیبت کشیده. خب چه کنیم که حالا اون اصل حضور و ظهور دوباره برگرده؟ جامعه باید تلاش بکنه، زحمت بکشه. امام ازهر و هنا فدا پیروان و شیعیانی میخواد همه زندگیشون پای امام اثر و هنا فدا باشه. حسن ابن سهل ابن حسن خراسانی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گویم نه رسول الله چرا قیام نمی کنید؟ اهل خراسان بودی؟ گو آقا خراسان همه آماده قیامن، شما اراده کنی 100,000 شمشیر زن اونجا داری. حضرت فرمودن حالا یه چند لحظه بشین. فرمودن این تنور رو روشن کنید. تنور رو روشن کردن. بعد به سهل ابن حسن فرمودن بی زحمت برو تو این تنور آتیش بشین. این گمان کرد حضرت از اون حرف مثلا ناراحت شده، اومد گاغ و اگه من جسارت کردم منو عفو کنید ببخشید. در همین حال هارون مکی وارد شد، فرمود هارون برو بشین تو تنور. بدون سوال کردن رفت تو تنور نشست. به سهل ابن حسن فرمود برو یه نگاهی تو تنور بکن. اومد دید به راحتی هارون مکی تو تنور نشسته. فرمود سهل ابن حسن خراسانی تو خراسان چند تا شیعه اینجوری داری؟ گو آقا یه دونم اینجوری نداریم، یه دونم اینجوری نداریم. آقا امروز امام عصر شاید از ما نخواد بریم تو آتیش بشینیم، اما دلش خون میشه اگه تو این تهرون تا سه بعد از نیمه یه شب پای گیرنده هاشون بشینن نماز صبحشون قضا بشه. دل امام عصر خون میشه، او تو آتیش رفتن و شاید امروز از ما نخواد، اما دلش خون میشه که تو این تهرانی که این همه حیات، این همه جلسات برای فاطمه سلام الله علیها، بعد گوشه خیابان خانمهای اونچنانی، دخترای اونچنانی با اون سر و وضع اونچنانی،
اینا دل امام عصر و حنافدا رو خون میکنه، خون میکنه.
آقا امروز برای آمدن حضرت خودمونو محک بزنیم، آقا هم ببینیم خونه هامون چقدر آماده برای آمدن حضرته. همین الان اگه حضرت در خونه ما رو بزنه، ها زنگ خانه ما رو ساعت 9 شب زد، چقدر این سفره، چقدر این تلویزیونی که الان روشنه روی اون کاناله، چقدر در و دیوار این خانه، چقدر سیدی هایی که تو این خونه هست، چقدر آماده ی حضرت. گاهی دیدید یه کسی سرزده در رو میزنه خونه آماده نیست، انسان شرمنده میشه. آقا حالا اگه این سرزده امام عصر و حنافدا باشه چه میکنیم، چه میکنیم؟ اینجاست که عرض میکنم جامعه باید خودشو تحویل حضرت بده. یکی از راه‌های این که انسان امروز خودشو محک بزنه، آیان عزیز، خواهران گرامی، عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنید، تو رو خدا به این عرضی که میکنم یه مقدار بیشتر تأمل کنید رو این مطلب بنده، یه مقدار بیشتر، یه ذره بیشتر، یه چند دقیقه بعد از این برنامه یه مقدار رو این فکر بکنیم. امروز فقهای جامع الشرائط نائبان عام امام عصر و حنافدا هستن در عصر غیبت. گفتن آقا در عصر غیبت اگه میخواید دنبال ما باشید دنبال اینا باشید. یعنی ببینید اینا چی میگن، حرف اینا چیه، اینا دستشون به کدوم طرف میره، اینا از شما چی میخوان. آقا امروز اگه خواستیم خودمونو محک بزنیم ببینیم واقعا ارتباطمون با اینا چجوریه، رساله اینا تو خونه ما چقدر بهش عمل میشه، منویات اینا چقدر بهش عمل میشه. میگه آقا یه مرجع تقلیدی به من معرفی کن حاج آقا که یکم آسون تر بگیره، یکم آسون تر بگیره. آقا این چهار تا مسئله شرعی رو سخت بشه، آخه این چجوری فردا میخواد تو رکاب امام عصر و حنافدا باشه؟ حضرت همش هم شمشیر زن نمیخواد، اما از بازار تهران میخواد که دیگه ربا نخورن، از همه شمشیر زن نمیخواد، اما از خیلی ها میخواد که از فردا چادرشون رو اون یه طور دیگه سرشون کنن، از خونه بیرون بیان. از خیلی ها میخواد که برای نامحرم آرایش نکنن و از خانه، همه رو شمشیر زن نمیخواد حضرت. حضرت چند میلیارد نمیخواد اسلحه به دست بگیرن برن خونشون رو بدن. خیلی ها باید عفتشون رو حفظ بکنن، خیلی ها باید لقمشون رو حلال بکنن، لقمشون رو حلال بکنن. کی؟ وقتی حضرت اومد، اون وقت که دیگه کار گاهی گذشته، اونجوری که انسان اونجوری که باید از حضرت نمیتونه، الان وقتشه، الان، الان وقتشه. مرحوم آیت الله وحید بهبهانی رضوان الله علیه، اون عالم جلیل القدر و برجسته، یه قصه ای داره تو زندگیش، این قصه شنیدنیه. ایشون وارد حرم سید الشهدا علیه السلام که میشید، قبر شریفشون در جوار حرم نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام، رو یکی از این کتیبه ها نام مرحوم وحید بهبهانی هست. ایشون آمد کربلا مقیم شد، خب مسجدی و نمازی و اقامه جماعتی و کار آخوندی دیگه. یه رو ایشون بعد نماز گویا رفت منبر برای مردم صحبت بکنه، کلام به اینجا رسید که فرمود قریب به این مضمون که اگه حضرت ظهور بکنه ما که تحملشو نداریم، ما که نمیتونیم، طاقتشو نداریم حضرت بیاد. آه این جمله رو منبر مرحوم وحید فرمود، همه ای افتاد تو مردم، گفتن چی میگه این آقا؟ میگه حضرت بیاد ما تحملشو نداریم، یعنی میترسه دکونش تعطیل بشه، دم و دستگاهش تعطیل بشه، این دنبال اینه که حضرت نیاد که این بتونه کارشو انجام بده. میگه وقتی همه رو دیدم تا ایشون حرف من گرفته نشود، عبامو به سر کشیدم از منبر اومدم پایین، با سرعت از مسجد رفتم بیرون، رفتم خونه ناراحت، گفتم این چه حرفی بود ما زدیم، اینا متوجه حرف ما نشدن. یکم گذشت دیدم در خونمو دارن با شدت میزنن، مادم پشت در، چیه؟ دیدم این مرید همیشگیمونه که میاد با ما همیشه، اون علما سابق یه نفر میومد، بغچه‌ای بود مثلا، این بغچه رو برمی‌داشت سجاده، عبای نماز اینا رو با آقا میرفت و با آقا برمیگشت. دیدم همون مرید همیشگیمونه، در رو به شدت زده، رفتم در رو وا کردم، این بغچه و سجاده و عبا رو گرفت محکم پرت کرد تو خونه، گفت ما نمازونو پشت سر این مدت باطل کردیم، تو می‌خواستی حضرت نیاد و ما خبر نداشتیم. در رو بست و رفت و خیلی بیشتر من ناراحت شدم، گفتم این چه کاری بود. یه چند ساعتی گذشت، شب شد، شب به نیمه رسید، دیدم دوباره در خونمونو میزنن، رفتم دوباره دیدم همون باباست. یه مقدار خوف کردم، نیمه شب بود، التماسی که پشت در میکرد و از من طلب بخشش میکرد به جای رسید، اطمینان کردم که خطری نیست، درو وا کردم، اومد تو، شروع کرد عذرخواهی کردن، شروع کرد معذرت خواهی کردن، آقا من نفهمیدم شما چی گفتی، ما نفهمیدیم مراد شما چیه که اگه حضرت بیاد ما گاهی تابشو نداریم. آقا بنا نیست حضرت بیاد حمام خون را بندازه، نه، بناست حضرت بیاد اجراء احکام دین بکنه. خب الان یه نگاه به زندگیمون بکنیم ببینیم چقدر احکام دین تو زندگی ما رنگ داره. خب اینا تبلورش مراجع عظامن دیگه، فقها هستن دیگه، تبلورش اینجاست که من ببینم فتوای مرجعم چیه، چی از من خواسته. گاه ما نفهمیدیم شما چی فرمودی، حالا چی شد؟ میگه رفتم خانه، رفتم به بستر، خوابم برد، در عالم رؤیا دیدم میگن حضرت ظهور کرده. گفتیم خب ما بریم زودتر بیعت بکنیم با حضرت. اومدم خدمت حضرت، سلام سلام علیکم. حضرت فرمودن خب حالا که اومدی پس بیا ما اول حساب تو رو رسیدگی بکنیم. حالا میخوان در عالم رویا به این بفهمونن که بابا وحی چی گفت به تو و تو نفهمیدی. امام اثر و حنافدا برخلاف دادگاه های فعلی دنیاست، دادگاه های فعلی دنیا بر اساس ظاهر حکم میکنن، یعنی اسناد رو میذاری جلوشون حکم میکنن، گاهی اوقات این حکم درست نیست دیگه، چون سند درستی نیست، اما حضرت بر اساس باطن حکم میکنه دیگه، او که کلا سرش نمیره که. اومد نشست، عرض میکنم حضرت میخواد بهش بفهمونه، بحث این نیست که حضرت میاد به این رقم با تک تک من و شما بخواد برخورد کنه، اون یه بحث دیگریست. حضرت فرمود این لباسی که تنته، این لباس تو از یه آدم قاصبی خریدی، یعنی لباس ملک او نبوده به تو داده، مال کسی دیگریست، باید برگردونی به صاحبش. آقا چش لباسو در آورد، برای یه لباس پای کار حضرت بود. یه ذره رفت جلوت، حضرت فرمود این خونه ای هم که توش نشستی این ملکش مشکل داره، مال شما نیست، اینم باید برش گردونی. ای بابا سخت شد یکم، این کار مشکل شد. فرمود خانومت هم که الان با هم ازدواج کردید این خواهر رضایی توه، یعنی از یه نفر هر دوتون شیر خوردید و این به تو حرامه، نمیتونی تو با این دیگه زندگی بکنی، باید همسرت هم از تو جدا بشه. دید سخت‌تر شد. در همین حال پسرش از در وارد شد، به نام قاسم یا قاسم علی از در وارد شد. حضرت فرمود این هم مستحق قتله، یه کسی رو کشته باید کشته بشه، یا مثلا مفسد فی الارض، این شمشیر رو بگی کارو تموم بکن. از طرف من آقا شمشیر رو گفت من تو رو انزی سیدم قبول ندارم، امام زمانی تو. امام میگه از خواب متوجه شدم آقا شما چی فرمودی. گاهی انسان تا جایی که منافعش اقتضا میکنه پای دین هست. قرآن میفرماید پیغمبر، گاهی مردم بعضیشون اینجوری هن، نه همشون، یه عدهشون اینجوری هن، اگه بدونن تو به نفعشون حکم میکنی به تعبیر من با سر میان پیشت، اما اگه احساس کنن حکم تو بر علیه اونهاست، به نفعشون نیست، اصلا پیش تو نمیان، پیش تو نمیان. السلام علیک یا مولای. چه کنم وقت گذشته، میخوام تجاوز از وقت هم نکنم، به همین مقدار بسنده کنم. حاصل کلام این که عالم به سمت ظهور داره ختم میشه، شرایط و زمینه ها بسیاریش رو ما باید فراهم بکنیم به عنوان تکلیف در اصل غیبت. یکی از اون تکالیف مطیع خالص و محض بودن فرهنگ امام عصر و در عصر غیبت تبلورش در نائبان عام و مراجع عظام تقلیده. اونایی که دم از امام عصر و اونا فدا میزنن، چه مسئول و چه غیر مسئول، ببینن چقدر تابع فقیه جامعه و شرایطن، چقدر تابع ولی فقیهن. اگه خودشو تابع ولی فقیه دید، بدونه تو ورزش و تمرین خودشو آماده یه تبعیت از امام هم کرده. اما اگه اینجا امتحان خوب پس نداد، هرچه هم بگه ابن الحسن و بگه امام عصر و امام زمان، این حضرت بیاد نمره نمیانه. تو این امتحان نمره پایی نیست. چرا؟ چون نائب او رو فرمانش رو زیر پا له کرده. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. السلام علیک یا مولای یا بقیت الله. شمیم اتر تو را نو گل بهار ندارد، به دل ربایی تو عاشقی نگار ندارد. گرفته مرغ دلم آشیان بر سر کویت، گرفته مرغ دلم آشیان بر سر کویت. سعادتیست که هر مرغ بالدار ندارد. گل شکفته نرجس نشین دمی به کنارم. گل شکفته نرجس نشین دمی به کنارم، مگر که غنچه گل مونسی چو خار ندارد. یا صاحب الزمان، یا صاحب
همه
زن و مرد، یا صاحب آقای من. من از شمار گدایان بیشمار تو هستم. آی عاشقا، آی گرفتارا، ببین امروز میتونی گدایی کنی یا نه. گدا هم اگه هست گدای سمجه، امرو انقدر این درو بزن تا امام زمان درو باز کنه. من از شمار گدایان بیشمار تو هستم، مگر کریم گدایان بیشمار ندارد. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید در اون پیراهنی که پیغمبر رو غسل دادم، اون پیراهن نزد من مونده بود، یادگار مونده بود به تعبیر من. یه رو دیدم فاطمه سراغ اون پیراهن یادگاری رو میگیره، رفتم پیراهن رو براش آوردم، پیراهن رو به صورت مبارکش گذاش، شروع کرد بوئیدن و استشمام کردن. بوئیدن همان از حال رفتن فاطمه، همان از هوش رفتن فاطمه، همان. چه کردم؟ دیگه پیراهن رو مخفی کردم، دیگه پیراهن رو نشان فاطمه ندادم، دیدم فاطمه طاقت دیدن نداره. چی میخوای صبح جمعه بگی؟ خیلی عمه جانش و امام زمان دوست داره، خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود وقتی خیلی کار بهتون گره افتاد، برید در خانه زینب کبرا عمه سادات. بی بی جان، فاطمه جان، یه پیراهن یادگار پدر رو طاقت نداری ببینی؟ بابا این پیراهن که خونالود نبود، این پیراهن که سوراخ سوراخ نبود. بمیرم برا اون خواهری که روز 11 وقتی وارد قتلگاه شد. پیراهن کدامه؟ یه نگاه به بدن برادر کرد، دیگه جای سالمی نمونده. ای حسین، تنها جای سالم، یه نگاه کردی دیگه سر در بدن نداره. هر کجا نشستی یا حسین، خدایا فرج امام زمانمونو برسان، مریضامونو شفا کرامت بفرما، نسل جوان ما رو امر اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما، در این اوضاع و نفسا بچه هامون رو حفظ بفرما، مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون حفظ فرما، گذشتگان و ذوی حقوق و شهدا و امام و شهدا، پدر و مادر و ذوی حقوق از جمع حاضر، شهدایی که در این جوار امامزاده جلیل القدر آرمیدن غریق رحمت واسعت بگردان. صالح ابن موسی الکاظم علیه السلام رو از ما راضی فرما، صلواتی عنایت کن.
خبر آمد، خبر آمد، خبری در راه است، سرخوش آن دل که از آن آگاه است، شاید این جمعه بیاید. شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید. دست لبشان پای کوبان می روم بر در سلطان خوبان. من بار دیگر مستم کند، بی سر و بی پا و بی دستم کند. می روم که از خیشتن بیرون شوم، پرده لیلا رخی مجنون شوم. هر که نشناسد امام خیش را، در که بسپارد زمام خیش را.
ای صاحب زمان، ای مولای من، پناه
خوشاواقیم، در به در کوشه تنخاقیم. ای دو سه تا کوشه ما دورتر،
خوبا سر میزنی؟ بیا تو اینا هم خوب هست آقا جون، هممون که بد نیستیم. به من نگاه نکن آقا. ای دو سه تا کوشه زما دورتر، نقمه تو از همه پرشکورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، مهنت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی. که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شدی، هر که به دیدار تو نایل شود، یک شب حلال مسائل شود. دوش مرا حال خوشی دست داد، دوش مرا حال خوشی دست داد، سینه ما را آتشی دست داد، نام تو بردم لبم آتش گرفت. نام تو بردم لبم آتش گرفت، شعله به دامان سیاوش گرفت، نام تو آرامه جان من است. نام تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است. ای نگهت خواستگه آفتاب، بر من ظلمت زده یک شب بتاب، پرده برانداز به چشم ترم، تا بتوانم به رخت بگرم. ای نفست یار و مدد کار ما، ای نفست یار و مدد کار ما، کی و کجا وعده دیدار ما. Tenemos